شما بودن.
سلامت باشین، بزرگواری شماست. این مال محضر فرمایشات علامه است، ما فقط نقالی میکنیم.
در حال شما واسطه هستین و وسیله همونقدر که بازش میکنیم برای ما.
انشالله که آقایت خیلی باشین، اما باعث بعد تخریم نشه. میگم تو که اینا رو بلد بودی چرا اینجوری اومدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. قبلا در قسمت های مختلف این کتاب راجب مخلصین بحث شده. مخلصین کسایی هستن که به مقام امن رسیدن، چون انسان در سلسله مراتبی که در سیر الالله طی میکنه در هر لحظه احتمال خطر هست. تا کجا احتمال خطر هست؟ تا وقتی که نفس باقی مونده. چون تا جایی که نفس باقی مونده هر لحظه ماده سقوط فراهمه. ماده سقوط نفسه. حالا این هر چقدر در مراحل سیر الالله پاکیزه میشه و موانع رو کنار میزنه، خارهای راه رو کنار میزنه، جلو میره، ولی این نفس هنوز باقیه. لذا هر لحظه احتمال است که این طلوع بکنه و این سقوط بکنه. روایات هم به این معنا زیاد دلالت دارن که میگه الناس هالکون، همه مردم هالکن، الا العالمون والعالمون هالکون، همه علما هالکن، الا العاملون، اگه اونایی که به علمشون عمل میکنن، والعاملون هالکون، اونی هم که عمل میکنه هالکه، در معرض هلاکت. اصلا میگه هالکه روایت. الا المخلصون، مگه اونایی که مخلصن. تازه مخلص رو میگه والمخلصون فی خطر عظیم. چرا؟ چون مخلصه به صیغه اسم فاعل. مخلص یعنی چی؟ یعنی تمام اعمال و رفتار و افکارشو از غیر خدا پاک کرده، ولی هنوز خودشو از خودش پاک، هنوز یه غیر خدا اینجا نشسته اون خودش، و ماده همه اونام اینه، این سرچشمه است. وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، وجود تو یه گناهیست که هیچ گناهی با این قابل مقایسه نیست، چون همه گناه از این بلند میشه، از زمین این بلند میشه، این هنوز هست. لذا ماده سقوط هست فراهمه. این ماده سقوط وقتی از انسان بگیرن، که اینم کار خود انسان نیست، کار خداست، میشه مخلص به صیغه اسم مفعول، یعنی خالص شده، دیگری خالصش کرده. پس اخلاص دو تا مرتبه داره، یه مرتبه مخلصه که اخلاص در عمله، یه مرتبه مخلصه که اخلاص ذاتیه، یعنی منو از من بگیر. همه این کلمات شعرا و عرفا اینا به این نکته اشاره داره. وجود و که زنبون، به همین خاطر میگه وجود تو خودش یه گناهیه که لا یقاس به زنبون، با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست، چون همه گناهان از آثار این نفسه. این وقتی طلوع میکنه همه گناهان از این ناشی میشه. خورشید گناه هنوز اینجاست، اینا پرتوهاش، حالا تعبیر خوبی نیستونه خورشید بگیم، به این زمینه است، این اون باغچه‌ایه که توش همه این گیاهان عرضه در اومده. شما گیاه عرضه‌شو کندی ولی باغچه هنوز است، بازم در میاد. اینا مخلصن. به همین خاطر مخلص چون اخلاص وجودی داره لذا دیگه عمل نداره. چرا؟ چون دیگه کسی اینجا نیست، این رفته او به جاش نشسته. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، اینجوری شده. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. پس اگر اینجوری شد، این دیگه چشمش چشم خداست، دستش دست خداست، لسانش لسان خداست. اگه این حرف میزنه خداست که داره حرف میزنه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگه پرت میکنه خداست که داره پرت میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، تو نبودی، خدا بود. ولکن قاتلهم الله بایدیکم، خدا به دست شما اینا رو کشت. در جنگ بعد میگه خدا اینا رو کشت، منتها به دست شما. به پیامبر میگه و ما رمیت اذ رمیت، تو نیستی، تو نیستی که حساتو پرتاب کردی، این سنگریزا رو به سمت سپاه کفر پرتاب کردی، خدا پرتاب کرد. چون میگه پیامبر یه مش سنگریزه گرفت، گفت شاهت الوجود، فوت کرد به سمت لشکر کفار، لشکرش در هم شکست. جنگ بعد اینجوری پیروز شد دیگه. این 140 نفری که کشته شدن به روایت تاریخ بین 70 نفر، یعنی بین نصف تا دو سومشون امیرالمومنین از پا در آورد. جنگ بعد افتخار امیرالمومنینه. عرض شود که پس این حالا که شد چشم خدا و دست خدا و گوش خدا، پس عملی دیگه نداره، پس از کی حساب بکشن؟ حسابی نداره، کتابی نداره، میزانی نداره، عملی نداره که عملش رو تو ترازو بذارن. لذا این شخص از تمام مواقف قیامت در امانه، اصلا وارد این مواقف نمیشه تا از این مواقف خارج بشه. پس این گروه محاسبه ای ندارن. لذا اینجا فرمود که امر منتهی میشه به دو طرف، یه طرف اشقیای کاملن که اشقیای کامل عملی ندارن که بخوان عملشون رو بسنجن، صاف اینا اهل دوزخ، این هم سعدای کاملن که همون مخلصونن، اینا هم عملی ندارن چون فعلشون فعل الله، عینشون عین الله، اذنشون اذن الله، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، وجه الله همین، از خودشون چیزی نداره، خدام که از خودش حساب پس نمیکشه. و من لا مولا لهم فحبطت اعمالهم، گروه دومی هم که اعمالش حساب و کتاب ندارن، اونایی که لا مولا لهم، مولا ندارن، چون اینا که مولاشون خدا بود، اینا هم که اشقیای کاملن که مولا ندارن، لا مولا لهم فحبطت اعمالهم، اعمالشون هم حبطه، باطله. فلا کتاب لهم، پس کتابی ندارن، فلا وزن، ترازوی نمیذارن که عملی نیست که بخوام بکشن، ولا حساب، لذا حساب کتابی هم ندارن، چیزی ندارن که حساب کتاب کنه. ربی فی المعانی عن الباقر علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل محاسب معذب، هر کسی رو که محاسبه بکنن عذاب میشه. و قال قائل یا رسول الله فعین قول الله فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قال ذالک الارض، ذالک الارض یعنی التصفح، یعنی که از اقول و هذا الحدیث اطبق الفریقان علی روایت معناه و اتفق علی صحته، این به همین مطلب اشاره میکنه. تصفح یعنی ندیدن. شما یه موقع، ما یه اف داریم یه صف، یه موقع من یه کاری میکنم در حق شما، یه بدی میکنم، شما میبینی ولی میبخشی، این میشه اف. یه موقع اصلا نمیبینی، این میشه صف. دیگه اصلا به اینا نگاه نمیشه. صوفه یه حاسب و حسابن یسیرا، اصلا کسی کاری به کار اینا نداره، این میشه محاسبه یسیر. اما اونی که میان محاسبه میکنن، یعنی مداقه میکنن در حسابش، این حتما عذاب میشه. این اصلا حسابی نداره. حسابی نداره یعنی چی؟ یا حساب حسابن یسیرا، یعنی اصلا تماشا بهش نمیکنن، اهل بهشته بدون تماشا. لذا حضرت فرمود که ذالک الارض یعنی التصفح، یعنی تصفح، یعنی اصلا بهش تماشا دیگه نمیکنن، نیازی به تماشا کردن نیست. و رو العیاشی و غیرهی به طرق متعدده عن صادق علیه السلام فی قوله سبحانه و یخافون از سوء الحساب، ان معناه الاستقصاء والمداقه و انه يحسب لهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات. اینم اشاره به اون گروه دومه که میفرماید که اینا از سوء حساب میترسن. سوء حساب مال این گروهه که سیئات برای اینا محاسبه میشه ولی حسنات برای اینا محاسبه نمیشه، چون حسنه متعلق به ذات حسنه. پس اگه ذات سیء بود حسنات دیگه اثر نداره. مثل چی؟ مثل این که شما الان اینو وقتی دست میزنید این داغه، اگه نیم ساعت اینو بزنید این چی میشه؟ چرا سرد میشه؟ چون ذات این چیزی که این توه داغ نیست. اما آتیشو شما تا وقتی که آتیشه هیچ وقت سرد میشه؟ یه آتش روشنی رو هزار سال بذارید یه گوشه روشن باشه، سرد میشه. چرا سرد نمیشه؟ چون سرما ذات آتش نیست، این ذاتش سرماست. شما یه فلز رو بذارید رو آتش داغ میشه، از رو آتش برش دار سرد میشه، ذات فلز سرماست. اگر انسان ذات حسن داشته باشه، این ذات حسن ولو با سیئه مخلوط بشه، سیئه مثل حرارتیه که به طور عارضی بهش عارض شده، یه مدت که رها کنی به حال خودش دوباره به حالت اولش برمیگرده. اما آتش رو اگه رها بکنی، آتش هیچوقت از آتش بودن سرد نمیشه، چون مال ذاتشه. این که ذاتش سیئه، حسنه در ذات این تأثیری نمیذاره، این مال قیامته. بذار مسئله ذاته. بله جواب اینو عرض کردیم، گفتیم ذات ابتداعاً انسان یه صفحه سفیده. این صفحه سفید در طول حرکت خودش با اعمالی که انجام میده یه حالاتی رو تولید میکنه، تکرار اون حالات یه ملکاتی رو میسازه. انسان در طول مسیرش میشه انسان، یکی میشه عبیدالله ابن زیاد، یکی هم میشه امام حسین. حالا عبیدالله ابن زیاد بره حج، بره عمره، بره مکه، بره کربلا، تأثیری داره؟ حسنه است. مگه نمیگی یه قدم که برمیداری به سمت کربلا از هزار حج عمره بالاتر؟ حالا از عبیدالله بره حج، بره کربلا، بره مکه، بره منبر، آیه قرآن بخونه، روزه بگیره، تأثیری داره؟ خب اون روزه گرفتن و قرآن خوندن و حج رفتن برای چی بود؟ برای اینکه این عبیدالله نشه. حالا شده، حالا این دیگه هرچه عمل داشته باشه هیچ تأثیری نداره. اعمالش مثل همین سرما و گرما، از درونش داره آتش میجوشه. شما ارشاد که هر کاریش هم بکنی عمل حسنه برای این تأثیری نداره. لذا این گروه میفهمد یحسب لهم السیئات ولا یحسب لهم الحسنات. اینا کیان که حسنه براشون محاسبه نمیشه؟ اونایی هم که افتادن تو اون ور طیف. ولی اگه کسی حد وسط باشه، حسنات و سیئاتش رو با هم میسنجن. این کیه که حسنه براش سنجیده نمیشه؟ این اون گروه هم که شقی مطلق شدن. این هم دوتا روایت در عرض شد که تایید اون معنای بالا. و من ما مره یتزه و امر و سؤال و هو من تواب الحساب. خب در واقع الان این فصلی که ما شروع کردیم فصل حساب بود. بفهمد از این توضیحات که راجع به حساب گفته شد، مسئله سؤال هم فهمیده میشه. چون سؤال برای چیه؟ برای حساب کتاب دیگه. مقدمه به دست آوردن اون حساب سواله. فإن السؤال وهو استیزاء ما عند المسئول من حقیقت الامر. سوال اینه که ما الان میپرسیم، میگیم آقا چیکار کردی تا اون حقیقت امر روشن بشه. والامر یومئذ یدور مدار تفریق ما عند النفس به حسب الحقیقه من تبعاتها و لواحقها و اذناب حلتی اکتسبها من السعاده و الشقاوه و تفریق و حسابها و توفیت و نتیجه لها. خب حالا الان شما راجع به چه موضوعی داری صحبت میکنی؟ داری راجع به امری صحبت میکنی که دائر مدارش نفس، آنچه که در نزد نفس به حقیقت. یعنی چی؟ یعنی این که یه روزیه که روز پرده برداریه و هر چیزی که مشاهده میشه الان اینجاست و توابعش هم مشخصه و اذناب و دنباله‌هاش هم مشخصه. یعنی الان یه برایندی از یه سلسله اعمال و حالات و ملکات اینجا نشسته، آثارش هم معلومه که لجنزار یا گلستان. آثارش میشه یا سعادت یا میشه شقاوت. پس اینجا سوال کردن هم دیگه معنا نداره. حقیقت سوال همین استیضاح، روشن شدن امره. وقتی پرده میره کنار، امر روشن میشه. قال سبحانه یوم تبل السرائر، سریره آشکار میشه. میگه چه سوالی میخوای بپرسی؟ وقتی سریره آشکار شد، سوال ماره اونی که شما نمیدی، میخوای توضیح بگیری از من. خب میپرسی، میگی که چی توی این دفترت نوشتی؟ وقتی من دفتر رو باز کردم شما دیدی، دیگه سوال نداری. دفتر رو باز میکنم شما داری میخونی، نوشتی الله سبحانه و قریم لا یغزا دینو. حالا میگی اینجا چی نوشتی؟ نوشتم الله سبحانه و قریم لا یغزا دینو. دارم که حالا بگو من چی نوشتی؟ نوشتم الله سبحانه و قریم لا یغزا دینو. خدا قریمیه، یعنی طلبکاریه که دینش هیچ وقت ادا نمیشه. این دیگه شما سوال نمیکنید، چون معلومه چی نوشتم. سوال ماله وقتی که شما نمیبینی، الان نمیبینی، میگه چی نوشتی؟ میگم نوشتم الله سبحانه و قریم لا یغزا دینو. حالا میگیرم جلو صورت شما، شما دیگه سوال نمیکنید چون داری میبینی. پرده رفته کنار، شما داری عمل و آثار عمل و نتیجه عمل و غایت عمل و همه رو با هم میبینی. یوم تبل السرائر، روزی که سریره ها آشکار میشه. سریره یعنی مکامن نفوس، اونایی که در کمونه. اینجا کمونه. الان این دانه گندم، خوشه گندم توش در کمونه، دانه سیب، درخت سیب رو در کمون داره، یعنی مخفیه توش. حالا اگه شد درخت سیب دیگه چیزی مکنون نیست، اینه دیگه میشه درخت سیب. من درخت سیب چی در کمونش داره؟ هیچ. درخت سیب دانه شد درخت، هر چی در کمونش بود آشکار شد. اینم در قیامت هر چی در کمونش باشه آشکار میشه. الان معلوم نیست اینجا چیه. آیا اینجا مثلا معاذ الله یه شیطان نشسته، یا حتی نسبت به حالت بعدی ها، یعنی الان شما فرض کنید من آدم صالح، به لحظه بعد چی؟ معلوم نیست تو کمون من چیه. آیا در سریره جان من یه نقطه تاریکی باشه اون طلوع کنه بشه شیطان؟ چون شیطان 6000 سال مگه عبادت نکرده؟ الان کیه؟ الان شیطانه با 6000 سال عبادت. لحظه بعد کیه؟ لحظه بعد شیطانه که از قاوینه. چرا؟ یه چیزی تو کمونش بوده. چی بوده؟ تکبر. یه لحظه ظهور کرد شد شیطان. این ماره کمونه. لذا میگه هیه مکامن النفوس، اینا آشکار میشه. قال سبحانه بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، آنچه که مخفی میکردن اینجا آشکار میشه. انی اعلم، من میدانم آنچه را که مخفی میکنید و آنچه را که آشکار میکنید. خدا اینو به کی گفت؟ به ملائکه گفت. آنچه را که آشکار کردن چی بود؟ این بود که گفتن که اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء. اونی که پنهان کردن چی بود؟ کفر ابلیس. هنوز کفرش ظاهر نشده. خدا میگه من میدانم آنچه را که پنهان کردیدم میدانم. تو صحنه بعد روشن میشه. الان اینجا چی پنهانه؟ خدا میدانه. خدا هم شاید ندونه. اما اینجا بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، آنچه که مخفی بود یا حتی خودشون مخفی میکردن اینجا بدا. اونجا دیگه چون حجابی نیست، اخفایی هم نیست، اینجا الان حجاب هست. اینجا لباس من حجاب تن منه، تن من حجاب جان منه. شما الان میفهمید من چه نیتی دارم؟ نیتم خیر یا شر؟ این نیت منو که نمیبینی که. البته گاهی عوارضشو میبینی، رشحاتشو، عوارضشو. مثلا میبینی یکی داره حرف میزنه، شما حرفش به دلتون میشینه. یکی هم داره حرف میزنه اصلا به دلتون نمیشینه. یه آدمایی اصلا به دل آدم نمیشینه. یا آدمی اصلا از اول به دل آدم نمیشینه. میگه نمیدونم چرا این اصلا به دل من نمیشینه. یا آدمایی هستن از اول به دل آدم نمیشینه. بعضی وقتا البته آدم اینقدر آدم قلم به سلم نمیبینه که اونایی که به دلش نمیشینه، اصلا به دلش میشینه. اینم هست. ولی این چه از کجا ناشی میشه؟ یه حسابی داره. یه کتابی، چیزی تو این عالم بیخودی و الکی نیست. یه حسابی داره، یه کتابی داره. اون رشحات اون نیت گوینده است که میبینه یکی حرفش به دل میشینه، یکی حرفش به دل نمیشینه. حالا این پنهانه، ولی شما فقط اجمالاً به قول ما فل جمله میفهمید، بل جمله نمیفهمید. در قیامت پرده میری کنار، همه‌شو مشاهده میکنید، نیتشو میبینید. ولا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی رو از خدا پنهان نمیتونم بکنم. ببینید الانم من نمیتونم چیزی رو از خدا پنهان کنم، ولی خودم خیال میکنم پنهانه دیگه. ولی اونجا، یعنی اون روز در اون نشئه قیامت، خودم هم میفهمم که پنهان نیست. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، یه او اینجا کم گذاشت. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، چه پنهان کنید در جانتون چه آشکار کنید، خدا شما رو به اون محاسبه میکنه. و ما ورد ان الآیت منسوختان به قوله تعالی الا لمم ان ربک واسع المغفره و معنی النسخ و تفسیر و البیان و دون بیان بیان قایت الحکمن بزا و این نزالکه مختصم به شرائع و الاحکام غیر و جایز فی الحقائق. حالا عرض شود که راجب این آیه یه کمی توضیح داره که این دو خط کهشون فرمودو بفهمید. میگن این آیه که نازل شد یه قوقای شد. چون آیه چی داره میگه؟ میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، اگه آشکار کنید اون چی که در جان شماست. تا اینجا قبل. یا پنهان کنید خدا شما رو محاسبه میکنه. شما بیچاره شدیم دیگه. چرا؟ شما چی رو پنهان میکنی؟ خاطرات. به جز نیت خاطرات. این آیه به خاطرات میخوره. الان یه خاطره یه سوئی از خاطر من میگذره، میگه خدا شما رو به این محاسبه میکنه. این که آدم بیچاره میشه، خاطرات که در اختیار خود آدم نیست. لذا میگن این آیه قوقای ایجاد کرد. ولی ادامه آیه فرمود الا لمم. لمم یعنی چی؟ یعنی همین خاطرات. بله، یه موقع من یه جنایتیو که قصد انجامشو دارم در ذهنم پنهان کردم، قصدم دارم میکنم انجام بدم، خودم پرورشش دادم، خودم محاسبه میکنم، اما یه قالی خاطره از ذهنم گذشته دیگه، اون لمم میشه که در اختیار من نیست. اصولا خاطرات در نزد ما که موحد نیستیم در اختیار ما نیست. تنها کسی که خاطراتش در اختیار خودشه انسان موحده. انسان وقتی موحد بشه خاطراتش در اختیار خودشه، لذا حضور قلب هم پیدا میکنه در نماز. در نماز حضور قلب اصولا برای غیر موحد ممکن نیست. یه تریلی بود پشتش نشود گشتیم نبود نگرد نیست. یه حرف حکیمانه است. حضور قلب گشتیم نبود نگرد نیست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. حالا حضور قلب پیدا نمیشه که. حضور قلب من توحیده. بله البته انسان یه مقدماتی در حد توانش به عنوانی که به خدا نشون بده استرارت میتونه فراهم بکنه، یه چند دقیقه آماده بشه، یه کم سکوت بکنه، در طول روز کمتر حرف بزنه، گاهی یه مراقبه‌ای داشته باشه. اون که در نماز حضور قلب میاره مراقبه در طول روزه. نماز ترازوی طول روزه. نماز و طول روز مثل دو تا کفه ترازو هم. هر چقدر انسان در طول روز غافل باشه در نماز هم غافل. نمیشه در طول روز غافل باشه در نماز حضور قلب داشته باشه. اگه در طول روز مراقبه داشته باشه که خدا نصیب کنه، در نماز هم حضور قلب داره. وقت حضور قلب در نماز آمادهش میکنه برای مراقبه بعدی. و مراقبه بعدی آماده ترش میکنه برای حضور قلب بیشتر در نماز بعدی. این مثل یک سیری، نماز طول روز نورانی میکنه، طول روز نماز نورانی میکنه، لحظات دو طرف نماز نماز نورانی میکنه، نماز لحظه بعدی رو نورانی میکنه، تا انسان یه پارچه میشه نور. اینه که صلات ذکر الله الاکبره. بهترین دستورالعمل برای سیر و سلوک نماز. که متأسفانه بندی که ساده نکردم ازش. حالا این لمم میشه اون خاطرات. میگه خدا اینا رو میبخشه. ان ربک واسع المغفره. بعضیا گفتن که این تیکه دوم الا لمم نسخ تیکه اوله. یعنی اول آیه آمد که خدا آن چرا که در آشکار میکنید و پنهان میکنید همه رو محاسبه میکنه، بعد این الا لمم که اومد ان ربک واسع المغفره نسخ کرد آیه قبلی رو. یعنی نه، خدا دیگه شما رو به خاطراتتون محاسبه نمیکنه. مرحوم علامه فرمان که قانون نسخ فقط مار احکامه، نه مار حقایق. یا حکم فقهیه، میگه این خطاکار رو تو خونه زندانی کنید تا حکم بعدی بیاد. حکم بعدی اومد گفت 80 ضربه شلاق بزنید، حکم قبلی نسخ شد، لذا اون آیه الان منسوخه. اما حقایق که نسخ نمیشه. حقایق یعنی چی؟ یعنی الان روز یه ساعت بعد شبه، میشه حقیقت که نسخ شدنی نیست که. چیزی که نسخ میشه احکامه. میگیم آقا از امروز بعد این خیابون یه طرفه بود به سمت پایین، از فردا یه طرفه میشه به سمت بالا، این میشه اعتبار نسخ شد. اما میشه بگیم از امروز اگه از این خیابون میرفتید پایین میرسید به میدون انقلاب، اما از این به بعد اگه از این خیابون بریم پایین میرسیم به میدون امام حسین. این که نمیشه که، این که نسخ نمیشه. این یه حقیقته که این خیابون قایتش میشه به میدون انقلاب. یعنی که نمیشه نسخ کرد. این که خاطرات آثار دارن، این که نمیشه نسخ کرد. لذا میفهمید معنای نسخ اگه تو روایت گفته نسخ یعنی تفسیر، یعنی این تیکه دوم تفسیر تیکه اوله. من الان سوال میکنم خدا چه خاطراتی رو محاسبه میکنه؟ میگه خدا لمم و اونا که در اختیار خودت نیست و اونا رو ازت محاسبه نمیکنه. بله. برای انسان کامل
میگم این بخش دوم آیه که دوباره بعد از اینکه گفته شده، این برای مثلا
نه، این ادامه آیه است. این الا لمم سوره نجمه، اون انتوب دو مافی انفسکم اوتخفو سوره بقره است. اول اون آیه اومد بعد این آیه اومد. بعد گفتن این آیه نسخ اون قبلیه، چون قوقا شد وقتی اون اومد، چون ما که خاطراتمون در اختیار خودمون نیست. البته حالا یه ارتباطی هم به آیات بعدی پیدا میکنه. بله، گفتن نیات که دست ما نیست، خاطرات که دست ما نیست. بعد گفتن این آیه اونو نسخ کرد. میگه نه، آیه نسخ نکرده، تفسیر کرده اونو. یعنی این فهمونده که خدا اون نیاتی رو که مخفی میکنید هم محاسبه میکنه، ولی اونایی که در اختیار خودتون نیست و محاسبه نمیکنه، اونایی که مثل رعد و برق عبور میکنه که در اختیار نیست دیگه. انسان کامل اختیار خودشه، انسان کامل فکرش در اختیار خودشه، انسان کامل حضور دائمی داره. یه آقایی از همه کنگره ها و اینا رو همه رو شرکت میکنه، یه آقایی اسمش رو گذاشته بود یا من حضور او دائم. شون آقایی یا من حضور او دائم گفتش که رفتیم ترمینال بریم قم، بعد دیدیم ماشین هست رفتیم مشهد. خودش میگفت، گفتیم به ما میخوایم بریم مشهد از یه سال قبل برنامه‌ریزی می‌کنیم آخرش هم نمی‌ریم. این گفت ما رفتیم ترمینال دیدیم ماشین هست می‌خواستیم بریم قم، رفتیم مشهد. چون ماشین مشهد بوده هر جا ماشین باشه اون سوار میشه، مثلا کاری نداره که این ماشین کجا میره. هر جا میگفت آقای بهلول هر جا می‌خواست بره ماشین براش حاضر می‌شد، این هر جا ماشین حاضر میشه میره. شبهت الانم هست، همه کنگره هم شرکت میکنه، هر جا شما میبینید کنگره برنامه، مثلا دو تا کنگره است در اصفهان و شیراز، هر دوش این حضور یا من حضور رو دائم میشه. بعضی میگن تیولرز داره، تیولرز نداره، اینجوریه تیولرز، یعنی هر جا ماشین میره میره دیگه راحت. اینم یه چیزیه دیگه. حالا این میفرماید که ول بیان دون بیان قایت الحکم قضاء، نمیخواد بگه اون حکم قبلی منقضی شد. فان ذالک مختص به شرائع و احکام، انقضا و نسخ مال احکامه. ببین دو خط گفته ولی کلی مطلب گفته اینجا. غیر و جائز فل حقایق، حقایق که نسخ نمیشه، حقایق مثل همین که عرض کردم که این خیابون میرسه به میدان انقلاب، میگه حالا این دیگه نسخ شد، حقیقتو که نمیشه نسخ کرد. فروع این جزء حقیقته، فقه احکامه، فقه احکام عملی است دیگه، مثل احکام راهنمای رانندگی، مثل احکام بیع و شرا، مثل احکام مثلا روزه، مثل احکام وضو، احکام غسل. البته در باطن عمل به این احکام یه حقیقتی هست که اون حقیقت مثل همین حقیقته، اما ظواهر احکام نه. مثلا میگه چراغ قرمز، باطن چراغ قرمز چیه؟ یه حقیقته، جلوگیری از هرج و مرج. این حقیقت همیشه هست، همیشه اینطوریست که اگه من و شما نخواهیم رعایت نوبت رو بکنیم هرج و مرج میشه. پس چراغ قرمز رو گذاشتن تا هرج و مرج نشه. اما چراغ قرمز اعتباریه، اشکالی داره بگیم از این به بعد اگه چراغ مثلا نارنجی شد شما عبور کنیم یا توقف کنیم؟ بله، اشکالی داره پلیس بگه از این به بعد این خیابون دو طرف است. خب خیابون یه طرف رو میکنه دو طرف، اما پلیس نمیتونه بگه آقا از این به بعد اگه از این خیابون بری پایین میرسی میدون امام حسین. که نمیشه که این خیابون قایتش میدون انقلاب، نه میدون ماست.
شامل
فروع
الدین نمیشه،
فروع الدین اعتباریاته، احکام اعتباریاتن، منتها اعتباریاتی هستن که در باطن خودشون تکیه به یک حقیقت زدن. یعنی کسی که به این اعتباریات عمل بکنه آرام آرام در جانش یک حقیقتی شروع میکنه به رشد کردن، اون دیگه حقیقت. مثلا نماز اعتباریه، دو رکعت، چهار رکعت، چهار رکعت تو مسافرت میشه دو رکعت، بعد احکامش عوض میشه، نماز مثلا خوف یه جوره دیگه است، نماز مسافر یه جوره دیگه است، نماز میت یه جوره دیگه است و از قسط. اما باطن نماز چیه؟ باطن نماز تنها عن الفحشاء و المنکر، چه دو رکعت بخونین چه چهار رکعت، باطنش تنها عن الفحشاء و المنکر، این باطن نماز. حالا ممکنه شما مثلا عرض شد که سوره حمد نخونید، سوره توحید مثلا نخونی، سوره توحید. خب الان نماز جماعته، داری جماعت اقتدا کردی، دیرم رسیدی، وقتم نیست، سوره توحید رو نمیخونی، پس الان نخوندی دیگه. اون چیزی که باید در فرادا میخوندی در جماعت نخوندی، ولی باطن بازم همون باطنه، تنها عن الفحشاء والمنکر. اما ظاهره چون اعتباریه عوض میشه، الان اینجا باید 4 رکعت بخونی، مسافر شدی باید 2 رکعت. ظواهرش، ولی باطن باطنه، باطن تغییر نمی‌کنه.
مثلا ریاست
اعتباریه، ولی هر اعتباری تکیه به یک حقیقتی داره. ما اعتبار محض نداریم. شما یه اعتبار به من نشون بده که اعتبار اعتبار باشه. ریاست اعتباریه ولی باطنش چیه؟ باطنش حفظ انسجام جامعه است. جامعه اگه رئیس نداشته باشه از هم پاشیده میشه. هر جامعه‌ای باید یک رئیس داشته باشه که اون تصمیم گیرنده باشه. دیگه حالا جزئیات شما نمیدونیم ولی جزئیاتش قابل تغییره. مثلا نماز واجب موسع دیگه، نماز واجب موسع، شما میتونی از ظهر بخونی تا شب، تا نزدیک غروب آفتاب وقت داری هر وقت خونی. اصلا اوقاتش اینجوری وسیعه، اما باطنش هیچ وقت تغییر نمیکنه. باطنش تنها عن الفحشاء والمنکر، اول اذان بخونی، تنها عن الفحشاء والمنکر آخر روز بخونی. چه ادا بخونی تنها عن الفحشاء والمنکر، چه قضا بخونی تنها عن الفحشاء والمنکر، چه تو دریا بخونی با چشم اشاره کنی تنها عن الفحشاء والمنکر، چه در حال راحتی بخونی همه مستحباتش رو انجام بدی بازم تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی از فحشاء و منکر باز می‌داره نماز. نماز باید باطنش این باشه که انسان مرتکب فحشاء و منکر نشه. حالا اگه کسی خوند و نشد، خب نماز خونده، خوند و شد نماز نخونده. کسی که از فحشاء و منکر باز داشته نشه نماز نخونده، نماز فقهی خونده نماز حقیقی نخونده، پس به حقیقت نماز نرسیده، پس ظاهرش رو اجرا کرده. حقیقت روزه چیه؟ تقواست. لعلکم تتقون. کسی اگه روزه گرفت تقوا دست حاصل نشد این روزه نگرفت. از لحاظ فقهی نباید روزه‌شو ادا بکنه ولی از لحاظ باطنی روزه نگرفت. فورب بکلن نسالن نهم اجمعین اما کانو یعملون. حالا اینم ماده سؤاله، میگه قسم به پروردگار تو که ما از همه اینها از اعمالشون سؤال میکنیم. فلنسالن نلذین ارسل الیهم ولنسالن نلمرسلین. جای دیگه میگه ما از مرسل و مرسل سؤال میکنیم، از رسولان سؤال میکنیم، از اونایی هم که این رسول براشون اومده از اونم سؤال میکنیم. قال وقفوهم انهم مسئولون. نگرشون دارید از اینا باید سوال بشه. وعلم ان هذه الآيات تؤتي عموم السؤال والحساب لجميع الاعمال والنعم وهو المحصل من جماعة الاخبار. از این آیات و از این آیات فهمیده میشه که سوال و حساب مربوط به جمیع اعمال و نعمت ها میشه و از اخبار هم همین فهمیده میشه. در نوادر راوندی به اسنادش از موسی بن جعفر از آبای کرام حضرت است که قال رسول الله کل نعیم مسئول عنه یوم القیامه الا ما کان فی سبیل الله. از هر نعمتی استفاده میشه الا اونی که در راه خداست. شما اگه جانو دادی در راه خدا، دیگه نمیگه جانتو در چه راهی صرف کردی، دیگه سوال نداره. اگه چشمو دادی در راه خدا، دیگه نمیپرسه چشمو در چه راهی صرف کردی. اگه گوشو گذاشتی در راه خدا، زبانو گذاشتی در راه خدا، دیگه نمیپرسه در چه راهی صرف کردی. فی اعمال المفید میشه ما مخلصین، چون همه چیزو داده دیگه. حالا البته برای ما اونجوری که حاصل نمیشه ولی ممکنه مقطعی حاصل بشه. یعنی شما مثلا یک لحظه واقعا برای اینکه حقو بفهمید گوش بدی، اجازه سوال کن یه لحظه رو چیکار کردی؟ این لحظه به حق سپری شد. پس این در این لحظه شما تمام وجودتو در اختیار حق گذاشتی. از این سوال هم. در اعمالی مفید مسندن هست که قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ما من عبد الا ولله علیه حجتون. هیچ بنده ای نیست الا اینکه خدای حجتی برای اون داره. اما فی ذنب اقترفه و اما فی نعمت قصر عن شکرها. یا در گناهی که مرتکب شده یا در نعمتی که از شکرش قاصره. اینجا دقت بفرمایید، یه روایتی از این دقیق‌تر هست. اون روایت میگه هیچ دو نفری نیستن الا اینکه یکی بر دیگری حجت. یعنی چی؟ یعنی شما به هر کی نگاه کنین حجت بر شماست. چه جوری حجته؟ مثلا من همسرم نماز اول وقت میخونم، این صفتش بر من حجت. حالا ممکنه 10 تا صفت دیگه هم داشته باشه من برش حجت باشه. منم دروغ نمیگم من بر اون حجت. فرزندم هم حقه بازی نمی کنه، اون بر من حجت. اونی که فرزندم نظم در امورش رعایت می کنه، تو نظم اون بر من حجت. همسایه هم مردم آزاری نمی کنه، تو مردم آزاری نکردن اون بر من حجت. اونی که همسایه هم شاکر نعمت های خداست، تو این نعمت اون بر من حجت. یکی زشته، اون بر من حجته. قیافه اونه که نگاه کنم میگه برو خدا رو شکر کنید تو این شکلی نشد، پس اون بر من حجت. شما ما من دو نفرن الا اینکه یکی بر اون یکی حجت است. هیچ دو نفری نیستن الا اینکه یکی بر دیگری حجت است. نه اینکه آخه این روایت میخونم میگن یعنی اگه ما دو نفر بودیم یکی حجت، خیال کنم حجت خدا رو میگه، یعنی یکیشون امام زمانه. نه، هیچ دو نفری نیستن الا اینکه یکی بر دیگری حجت، یعنی این، یعنی بالاخره هر کسی یه صفت خوبی داره که من ندارم، یا اصلا یه صفت بدی داره. مریضه، بر من حجت. میگه چه خدا رو شکر کن که تو مریض نیستی، پس در این صورتش بر من حجت به من. میگن تو اینو دیدی چرا خدا رو شکر نکردی که سالمی، یاد سلامتی افتادی، پس اون بر من حجت. لذا حضرت فرمود یا در گناه یا در نعمت بر انسان حجته. میگه خب تو این کار کردی، چرا این کار نکرد؟ یعنی فردا به این میگن که حجت یعنی استدلال بر علیه هم، الا علیه حجه، حجت این استدلال. یعنی شما من میگم که من دزدی کردم چون حقوقم کم بود، زندگیم اداره نمیشد. میگن چرا ایشون که اونم مثل تو بود اون دزدی نکرد؟ که بنا بود زندگی اداره نشه، زندگی اونم اداره نمیشد، اون چرا دزدی نکرد؟ تو چرا دزدی کردی؟ چرا اون شکر تو شکر نکردی؟ چرا اون نمازشو اول وقت خون تو نخوندی؟ ما به نماز اول وقت خیلی کاری نداریم، مثال داریم میزنیم. آخه ما همه چیمون عوضیه. اگه به ما بگن عوضی ناراحت میشیم. صفات خوبمون اینه که از صفات برجستمونه. مثلا شنیدیم نماز اول وقت، حاضریم نماز اول وقت بخونیم به هر قیمتی. در دین هیچ چیزی به هر قیمتی نیست. به هر قیمتی یعنی چی؟ نماز اول وقت خوبه، و الا نماز اول وقت که واجب نیست که. نماز واجب موثره. یه آقای محترمی گفته بود به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. امام بعدم همه جا رو دیوارا نوشته بودن اول انقلاب. از اون روز هم یه سنت سیئه تو این کشور باب شد، هنوزم هست، چون مبتدا رو گفتن خبر رو نگفتن، کلمه اون آقا رو گفتن فرمایش امام نگفتن. امام گفته بود که این چه حرفیه شما زدی، نماز واجب موسعه. موسع یعنی نماز وقت داره، حالا نماز ظهر 5 ساعت وقت داره، خودش 10 دقیقه کار داره دیگه. الان میخون یه ساعت دیگه بخون یا یه ساعت دیگه، میشه واجب موسع. کار مردم واجب مزیقه. الان طرف از شهرستان کوبیده اومده تو هوای آلوده، ترافیک، اعصاب خورد. اومده دم در اداره میگن آقا نمازه. خب فردا این نماز رو دارن تو کمرش میزنه. الان اداره ها ساعت 12 بعد دیگه تعطیله. از اون سال این سنت سیئه تو این کشور باب شد. که یه آقای رسیده بود از را، خیلی هم آدم خوب بودا، گفت به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. اینا به کار گفتن نماز داریم، خدا به شما. اداره ها 12 بعد دیگه توی مملکت ما الان 30 سالی که تعطیله. کی گفته نماز واجب موسعه؟ کار مردم واجب مزیقه. این الان با هزار تا بدبختی و گرفتاری و مشکل و استرس تو این وضعیت اومده پشت در اتاق تو ایستاده، میگه آقا کجاست؟ آقا نمازه. بعد نماز هم دیگه میره دیگه، همینطوری دیگه اداره تعطیله. نماز اول وقت به شرطی که وظیفه عرض شود که برش مقدم نشه. حالا اینجا می‌فرماید که خلاصه می‌خوایم اینو بگیم که هر کسی بر دیگری حجت. و فل کتاب الحسین ابن سعید ان صادق علیه السلام الدواوین یوم القیامت ثلاثه. شما این روایاتو ببینی، یه قانونی میاد بیرون از اینجا. هر آدمی اجازه نداره روایت بخونه، باید کسی که میخواد روایت بخونه با مذاق دین آشنا باشه، ولی حق نداره روایت. الدواوین یوم القیامت ثلاثتون، دیوانهایی که در قیامت نصب میشه ستاست. دیوانون فیه نعم، دیوانون فیه الحسنات، و دیوانون فیه الذنوب. در یه دیوان نعمت ها، در یکی حسنات، در یکی گناه ها. فیقابل بین دیوان نعمه و دیوان الحسنات تستغرق عامت الحسنات و تبقى الزنوب و الاخبار و فیاز المعانی کثیرتون. میگه مقابله میشه بین دیوان نعمتها و دیوان حسنات، فتستغرق عامت الحسنات. این دیوان نعمتها دیوان حسنات رو در بر میگیره و طبق از ذنوب گناهان باقی میمونه و الاخبار فیاض المعانی کثیره. وا ویلا، چی داره میگه روایت؟ میگه که آخه میگفت که ما نمیدونم چه کار خوبی کردیم که مثلا امروز المیزان خوندیم. خب الان این المیزان خوندن یه حسنه است دیگه، کی حال المیزان خوندن بهت داده؟ میگه مثلا به مادرم خدمت کردم، حال المیزان خوندن پیدا کردم. خب پس به مادرم خدمت کردم، حال المیزان خوندن، کی بهت حالش داده به مادرت خدمت کنه؟ این هم مادر هست تو دنیا، این هم بچه، که این هم از این بچه ها به این مادرها خدمت نمی کنه. کی به تو توفیق این کار رو داده، حال این کار رو داده، عشق این کار رو داده؟ برو تا آخر، چی مونه تو دست آدم؟ هیچ. ما چه کار کردیم؟ شما چه کار کردید؟ هیچ کاری نکردید. این یکی از حرفای عوامی که بین ما بابه اینه، ما چه کار کردیم که مثلا توفیق پیدا کردیم؟ ما کاری کردیم، ما هیچ کاری نکردیم. لوفارس که یه کاری کردی، توفیق اون کار از کجا آوردی؟ اونم یه کار دیگه کردی، آخرش بدهکار میشه. شما آخر آخری رو بالاخره شما نکردی دیگه، به قضیه جای شما شروع کردی، قبلش بی توفیق شروع کردی. شما این نقطه آغاز داری، اون نقطه آغاز تو چه کار کردی؟ هیچ. پس همش میشه از اون نعمت ها و حسنات رو با هم مقابل میکنن، نعمت حسنه رو در بر میگیره، گناهان باقی میمونه. لذا از اولش بهتره بگی الهی انا الفقیر فی قنای. راحت امام حسین میفرماید که الهی من کانت محاسنه مساوی و کیف لا یکون مساویه مساوی. خدای کسی که محاسنش مساویه. آدم میره به یکی پول قرض میده، ما به یکی پول قرض دادیم، یه خانواده به هم خورد، دیدیم به این تازه حسناتمون بوده. حالا یه داستانی هم از آقا تعریف میکنه که نمیتونم بگم، تعریف میکرد بعد میگفت این حسنمون بوده، اونم یه کاری کرده بود کار خیلی، یه خانواده به هم خورده بود، گفت این حسناتمون ایناست. ما حسنمون اینه که به یه کسی پول قرض دادیم، پولمون هم پس نداد، قرضو پس نده شد، بعدش هم یه خانواده هم به هم خورد. خب این تازه حسنه ماست. می وای بالا سیئاتمون. الهی من کانت مثلا میخوان نصیحت کنیم، میریم نصیحت بکنیم، میریم یه خانواده رو به هم میریزیم، ما نصیحت کردیم، او شما نصیحت نکن، ولش کن به حال خودش. الهی من کانت محاسن او مساوی، کسی که محاسنش مساویه، حسنش سیئه است، و کیف لا یکون و کیف لا تکون مساویه مساوی، چطور سیئه چی؟ و من کانت حقایقه او دعاوی و کیف لا یکون دعاویه دعاوی. اینجا میفهمید که حسنات رو با سیئات، نعمت ها رو با حسنات مقابل هم قرار میدن. میگه این حسنه رو کردم، میگه چون ما اون نعمت رو دادیم، این حسنه رو کردم، میگه ما اون نعمت رو دادیم. این که حسنه، پس حسنه رو کجا انجام دادیم؟ نعمت ما بود. کی انبیا رو حفظ کرده؟ یا عاصم قلوب نبیین، ای کسی که به قلب انبیا اسمت دادی، یا عاصم قلوب النبی، خدا تو اسمت دادی به قلوب انبیا. بله. این که اون شخص بیاد توی این جلسه به هزاران عامل وابسته است. حالا گاهی همه عواملو داره، آخرین عامل مونده که دعوت شماست، شما دعوت میکنی اون میاد. ما یه در نوشابه رو میخواستیم باز کنیم، هر چیز رو زدیم باز نشد، بعد این پسرم گرفت یه اینجوری کرد باز شد. آورون رفت، گفتم ببین اینو تا اون آخرین درجهش زورشو من زدم، آخرشو تو باز کردی. گاهی وقتا اینطوریه، تا اون آخرین عامل خدا فراهم کرده، آخرین عامل شمایی، شما میشه علت تامه، دعوت کنی اون میاد. گاهی هم هیچ عاملی فراهم نیست، شما دعوت میکنی نمیاد. اگر دعوت شما عامل بود، شما باید هر کی رو دعوت میکردی میومد. یکی هم میاد تا میاد بلند میشه میره، این هم هست.
منظورم از این سوال اون صحبت فرمودین اگر ما کار خیلی میکنیم این توفیقی که خدا داده
همینطوره،
پس این هم میتونیم بگیم توفیقش به اون داده نشده، نه اینکه خدا اون
شده. نه شما کار خودتون رو کردین، این که شما گفتی اون نیامد این توفیق نیست که از شما سلب شده باشه. شما یه وظیفه‌ای داری، شما انجام وظیفه می‌کنی. منتها شما هم باید تربیت بشی دیگه، درسته؟ تربیت شما به چیه؟ تربیت شما به اینه که تربیت من به چیه؟ تربیت من به اینه که یکی بیاد از در جلسه من بلند شه بره. این میشه تربیت من. تربیت من به اینه که یکی بیاد به من بگه این پرت و پلاها چیه میگی؟ این تربیت منه. من وقت از این چی میفهمم؟ من از این میفهمم که هر کسی اینجا میشینه و حرفای من درش تأثیر میکنه، این مال من نیست تأثیرش. چون اگه تأثیرش مال من بود اون نباید بلند میشد میرفت. اگه من تأثیر گذارم، الان هر کی این آبو بخوره تشنگیش برطرف میشه. پس چرا هر کی پای صحبت من میشینه اثر نمیگیره؟ پس معلومه من آب نیستم. من اثرگذار نیستم. این میشه تربیت من. اگه من هر کسی رو دعوت بکنم بیاد، من وقت بعد اینم میگم عجب چه صاحب نفسی شدیم. ما رو از روز اول خدا تربیت کرد ولی ما تربیت نشدیم. از روز اول که بچه دبیرستانی بودیم خدا ما رو تربیت کرد ما تربیت نشدیم. چون من یه داستانی دارم گفتم اینجا تکراریه ولی تکرار مکررات بعضی وقتا بد نیست. من یه چند روزی میرفتم دم در خونه هم وای میسادم، چند تا از این بچه محلمون میومدن همینطوری صحبت میکردیم از هر دری. بعد یه روز پدر یکیشون اومد به مادر ما گفته بود که این چیکاره است. حالا مثلا من یادم نیست شاید 20 سالم بودم موقع تو این چه کار هست؟ تو چطور؟ تو بگو بیاد برای این بچه های ما صحبت کنه. این بچه من اصلا متحول شده. ما هرچی حرف میزدیم، پدرم معلم بود، گفت ما هرچی حرف زدیم فایده نداشتیم. دو سه جلسه با این صحبت کرده زیر و رو شده. ما مادر ما اومدیم تعریف کردیم، ما گفتیم عجب ما صاحب نفسی بودیم و خودمون خبر نداشتیم. یکی از بستگان ما قرار بود که از شهرستان بیاد، می‌خواست امتحان دانشگاه آزاد بده. دو روزم تو منزل ما قرار بود بشه. گفتیم خب این الان میاد اینجا و دیگه ما دو روزم وقت داریم شبانه روز دیگه این موقع اینو به کار میگیریم و هدایتش میکنیم. نفس هم که ماشاءالله صاحب نفس هم که هستیم و آقا این اومد و آقای صاحب نفس هم شروع کرد از آسمان و زمین و آقای قاضی و علامه طباطبایی هر چی بلد بودیم گفتیم. بعد دو روز که گذشت گفتیم یه استمزاجی بکنیم ببینیم که بالاخره، گفتیم حالا نظر شما چیه؟ گفت من فکر می‌کنم این حرفای شما همش افسانه است. یه سوزن زد بار ما خالیش. روز اول، یعنی خدا از روز اول داره میگه ببین تو صاحب. حالا اگه من این گفتش که آقا من دیگه شدم مثلا عارف و شما دیگه کی هستی و اینا، دیگه ما کی میتونست متوقفمون کنه؟ از روز اول ما فهمیدیم، یعنی نفهمیدیم، کاش فهمیده بودیم، ولی به ما نشون دادن ما بازم نفهمیدیم که صاحب نفس تو نیستی. اگه تو نا صاحب نفسی خب اونجا همینجوری تردن لباب ما یه چیزی گفتیم، یه تیری زدیم تو غیب افتاده به هدف، خیال کردیم ما تیراندازه. بعد فهمیدیم نه، تیراندازه که دیگه است.
همین مسیر شهر چی؟ میگه وقتی یکی کار سعیه انجام بده بگیم که انجام داد کی بسیدش محیا کرد؟ همه رو خدا محیا کرد؟
نه اینطوری نیست. ببینیم باید اینجوری بگیم که ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اینه که من بگم این تشنگی رو برطرف میکنه، یه مسئله است که بگم خدا از بازوی این تشنگی رو برطرف میکنه. کدومه؟ این دومی است. ما الان موضوع بحثمون اینه. ما اصلا موضوع بحثمون نفی سقایت آب نیست. بالاخره یه انسانی باید بیاد حرف بزنه تا من اثر بپذیرم، اما اون انسان اثرگذاریش غیر مستقله. حالا حق تعالی گفته این تشنگی رو برطرف میکنه، شما بخوری تشنگیت برطرف میشه، و گفته مال یتیم بخوری آتیش خوردی، مال یتیم بخوری آتیش خوردی. البته خدا اثر میده. چرا مورچه اگه بره از خونه بچه یتیم یه دونه برنج برداره بره آتیش خورده؟ همه مورچه هایی که تو خونه بچه یتیم ها مثلا چیزی برمیدارن از تو خونه، این سوسکا و پرنده ها و اینا اینا میدارن آتیش میخورن، چرا من آتیش میشه؟ چرا ماره اون پرنده آتیش نمیشه؟ چرا ماره اون مورچه آتیش نمیشه؟ چون اثر آتش رو خدا ایجاد میکنه. پس مقدمات خدا فراهم میکنه، اثر رو خدا ایجاد میکنه، ولی شما با اختیار خودت اینو مینازی تو کانال. شما با اختیار خودت میتونی آتیش بندازی اینجا، میتونی آب خنک بریزی اینجا. اینجوری جمعش بین. در نتیجه میفرماید که خلاصه این نعم و حسنات با هم مقایسه میکنن، چی باقی میمونه؟ ذنوب باقی مونه. آقای صاحب حسنات میمونه با یه مش گناه. در خاطر حرف اون حرف قشنگه. میگه امیرالمومنین رو کفن سلمان نوشت اتیت علل کریم به غیر زادی من الحسنات و من قلب سلیمی و حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود و علل کریم. من به در خانه کریم اومدم بدون حسنات و حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود و علل کریمی. اگه قرار هست که برم خونه کریم قابل ما آبگوشت من بردارم برم، مثلا عرض شد که بزرگترین شخصیت فامیل منو دعوت کرده بعد بردارم مثلا یه دونه نون سنگک بزنم زیر بغلم برم اونجوری گرسنه نمونه. این که عرض شد که عقبه و کل شیعنه که فحمل و زاد عقبه. یه جمله هست عربیش هم پیدا کردم الحمدلله، یه روز میخونم خیلی لطیفه. میگه اینو روی سنگ روی قبر میت اگه بنویسید خدا میت رو عذاب نمیکنه. جمله فارسیش اینه، میگه خدایا دائما از وقتی که من متولد شدم از من سیئات سر زد و از تو حسنات و نعمت و کرم. امروز صدور سیئات از من قطع شد، مردم نه، ولی تو نزول حسنات تو به من قطع نکن. این جمله قشنگ مال زنده است. عربی هم داره یه عبارت عربی. آره عربیش هم هست، حالا الان روی برگه است. میگن اینو بنویسید بذارید کفن میت که من امروز صدور سیئات از من قطع شد، تو حسنات رو قطع نکن. حالا عربیش ان شاء الله طلبتون یا بهم یادآوری کنید تا یه روز بیارمش. و اجمعوها ما رواه الصدوق فی التوحید ان ابن عزینه ان صادق علیه السلام قال له جئل تو فداک ما تقول فی القضاء والقدر. در قضا و قدر چی میگیم؟ اقول ان الله اذا جمع العباد یوم القیامه سألهم اما عهد الیهم ولم یسألو. اجازه بدین بعدم بگم، من فکر کنم امروز تمام میشه فصل رو بعدم میخونیم. حاشیه رفتیم که از متن میمونیم. الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. ما این شعرم یاد نگرفتیم. اللهم صل علی محمد.